سلام و روزتان بخیر. سیبه جی روز به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی استید در یک ساعت پیش رو شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه های افتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 101.5 FM خواهید بود. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان بر بیشتر شدن نقش جامعه مدنی در انتخابات تاکید می کند. این که چرا در جریان برنامه برایتان میگوییم. از نگرانی مردم در کنر به خاطر افزایش فعالیت داعش در آنجا و از عملیات تصفیوی کندز علیه شورشیان نیز گزارش هایی داریم و در نیمه دوم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان زن و زندگی آماده نشر خواهند بود. اما پیش از نشری همه سرویس خبری در رویدادهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که رئیس جمهور ایران امروز به ارمنستان رسید. ایره هم میشنوید که میزان تلفات ناشی از نوشیدن مایع شوینده در سایبریای روسیه به 60 تن رسیده. اخبار جهان تا دقایق بعد با ستار فروغ. اما پیش از آن نورالله شایان با خبرهای افغانستان با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. طرح بودجه سال مالی 1396 از سوی ولسی جرگی افغانستان رد شد. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان بر بیشتر شدن نقش نهادهای جامعه مدنی در انتخابات آینده تاکید دارد و مقام‌های امنیتی کنر میگویند که اجازه نمیدهند جنگجویان داعش در این ولایت مراکز ایجاد کنند. تفصیل اخبار. ولسی جرگی افغانستان طرح بودجه سال 1396 را رد کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی گفت که این طرح به دلیل عدم توازن تخصیص بودجه ولایات و برخی مشکلات دیگر رد شده است.
بودجه ملی سال مالی 1396 جمعا مبلغ 466.1 میلیارد افغانی بودجه عادی و انکشافی بوده. دلایل زد در کمیسیون مشترک توضیحات از طرف 15 کمیسیون داده شده. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. به استثنای 3 کارت اکثریت قاطی بودجه رد شد.
بودجه ملی سال پیشرو در مجموع 466 میلیارد افغانی بوده که 287 میلیارد آن عادی و 178 میلیارد آن بودجه انکشافی است. مشاور جرگی افغانستان قبلا این طرح را تایید کرده بود. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان تاکید بر بیشتر شدن نقش نهادهای جامعه مدنی در انتخابات آینده دارد. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون امروز در اولین نشست هماهنگی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با نهادهای جامعه مدنی گفت که اگر نقش نهادها نادیده گرفته شود، انتخابات آینده مانند گذشته به ناکامی روبرو خواهد شد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی هم به عنوان یک نهاد اساسی در تامین شفافیت و عدالت انتخاباتی باورمند به نقش گرفتن وسیع نهادهای جامعه مدنی در بهبود وضعیت کار در این نهادهای انتخاباتی است.
از سوی هم برخی نماینده های نهادهای ناظر انتخابات میگویند که باید کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به نظریات و تصمیم گیری های نهادهای جامعه مدنی توجه نماید و مقام‌های امنیتی کنر میگویند اجازه نمیدهند که جنگجویان داعش در مناطق دوردست حتی کوهستانی این ولایت مراکز ایجاد کنند. جمعه‌گل همت قماندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان به حمایت مردم برای مقابله با جنگجویان داعش آماده‌اند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان چند پیش به رادیو آزادی گفته بود که داعش در ننگرهار شکست خورده و به سوی برخی ولایات شرقی دیگر به شمول کنر رجوع کرده است. این بود خبرهای افغانستان و حالا توجه کنید به خبرهای منطقه و جان از همکارم ستاره فروغ.
ترکیه به ایالات متحده آمریکا گفته که به باور این کشور پیروان فتح الله گولن روحانی مستقر در آمریکا مسئول قتل سفیر روسیه در انقره بودند. خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش داده که مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه به جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک صحبت تلفنی گفته است که ترکیه و روسیه می توانند سازمان گولن در می دانند که سازمان گولن در عقب این حمله بوده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که آقای کری در مورد این سخنان ترکیه ابراز نگرانی کرده است. کربی گفته است هر گونه ارتباط دادن قتل سفیر روسیه به آمریکا قطعاً مضحک، نادرست و بی‌اساس است. آندری کالوف سفیر روسیه در ترکیه شام دوشنبه هنگام سخنرانی در یک نمایشگاه عکس در انقره هدف گلوله از سوی جوانی قرار گرفت که بعداً گفته شد مهاجم عضو نیروهای پلیس ترکیه بود. کرملین میگوید که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نشست خبری سالانه‌اش را یک روز به تأخیر انداخته است. دلیل آن اشتراک پوتین در مراسم جنازه سفیر روسیه که در ترکیه به قتل رسید خوانده شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که این کنفرانس خبری رئیس جمهور روسیه فردا نه بلکه پس فردا برگزار می شود. پوتین همساله یک نشست بزرگ خبری را برگزار می کند. میزان تلفات ناشی از نوشیدن مایع شوینده در ارکوتسک واقع در منطقه سایبریای روسیه به 60 تن رسیده است. تاتیانا شوکروسکایا سخنگوی وزارت محلی صحت امروز گفت که دو جسد دیگر شب هنگام در منازل خصوصی یافت شدند و افزود که حدود 40 مرد و زن هنوز هم در شفاخانه بستری اند و 5 نفر دیگر پس از تداوی مرخص شدند. این افراد در نتیجه نوشیدن مایع شوینده مسموم شدند. فروش تمام مایعات حاوی الکل که برای نوشیدن نیست به روز دوشنبه در شهر ارکوتسک منع قرار داده شد. کمیته تحقیق گفت که این مایع حاوی متانول بوده و در صورت نوشیدن آن به جای الکل معمولی میتواند کشنده باشد. به گفته این کمیته 11 نفر به زن فروش این مایع بازداشت شدند و دو فابریکه غیرقانونی که این مایع را تولید میکنند در منطقه یافت شده است. رئیس جمهور ایران امروز وارد ارمنستان شد. انتظار می رود حسن روحانی با سرژ سرگسیان رئیس جمهور ارمنستان و صدر اعظم آن کشور روی روابط دو جانبه بحث کند. در نظر است که روحانی و سرژ سرگسیان در نشست تجارتی ارمنستان ایران نیز اشتراک کنند. رئیس جمهور ایران در جریان این سفرش به آسیای میانه که الی روز جمعه ادامه می یابد از قزاقستان و قرغزستان نیز بازدید خواهد کرد. مقام ها در قزاقستان می گویند که 16 عضو مسنون یک گروه اسلامگرا را در جریان یک عملیات بزرگ بازداشت کردند. فعالیت این گروه که گمان می رود با القاعده ارتباط دارد در سال 2014 در قزاقستان ممنوع اعلان شد. کمیته امنیت ملی قزاقستان امروز گفت که در یک عملیات ضد تروریسم اعضای مسنون گروه تکفیر الهجره هدف قرار داده شدند. این گروه در روسیه، آمریکا و چند کشور دیگر شامل فهرست سازمان های تروریستی است. و در انفجار در یک بازار فروش وسایل آتش‌بازی در بیرون از مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو حداقل 31 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های مکسیکو گفتند انفجار دیروز هنگام رخ داد که بازار مزدحم بود. گابریل دوران مالدونادو شاروال محل بر رویترز گفت اول از همه حریق باید خاموش می شد که کار دشوار بود. تقریبا تمام بازار حریق شده است. اکنون بر آورده خساره مشکل است. تلویزیون محلی نشان داد که مواد آتش‌بازی با چندین رنگ به هر طرف منفجر می شدند و دود غلیظ بر فراز بازار بلند شده بود و مردم با دست پاچگی از محل فرار می کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم با همکارم فرشتن نگاه باشید.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 39 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه همین برنامه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان بر بیشتر شدن نقش جامعه مدنی در انتخابات تأکید می کند. عملیات تصفیوی در کندوز علیه شورشیان آغاز شده.
قوات ما در حال پیشرفت است تا بتانیم دشمن ضربه بزنیم.
ابراز نگرانی برخی از نمایندگان کنر از گسترش فعالیت داعش در این ولایت، اما یکی از مقام های ارشد امنیتی کنر می گوید
ما ایرا به مردم کنر و به مردم افغانستان دیتنان میتم نیروهای امنیتی ما در ولایت کنر قادر هستند در هر جایی که توریستا سر بلند بکنن اونا را سرکوب بسازن.
در مسائل بین المللی میشنوید که پلیس جرمنی در جستجوی کسانی است که در عمله بالای بازار برلین دست دارند. گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی دو برنامه هفتوار که در نیمه دوم پخش می شوند. در برنامه حقوق اساسی و بشری یک موضوع بسیار مهم را به بحث گرفتیم.
تویانه و مهر کاملا با هم دیگه فرق داره. تویانه یک چیز عرفی است و یک چیز غیر شرعی، ولی مهر چیز است که در شریعت اسلامی اساس داره.
از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام، فرشتن نگاه است و ما همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرا همراهی می کنه و به شما هم سلام میگم. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان نقش نهادهای مدنی متمرکز بر انتخابات را در برگزاری یک انتخابات شفاف در آینده مؤثر می‌داند. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون امروز در اولین نشست هماهنگی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با نهادهای جامعه مدنی گفت نماینده‌های نهادهای مدنی در این نشست‌ها می‌توانند نظریات و پیشنهاداتشان را در رابطه به بهبود کار این کمیسیون ارائه کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید اگر نقش نهادهای جامعه مدنی در انتخابات آینده از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی نادیده گرفته شود، انتخابات آینده مانند گذشته‌ها به ناکامی مواجه خواهد شد. مسئولان این کمیسیون روز چهارشنبه در اولین جلسه هماهنگی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با نهادهای جامعه مدنی گفتند شریک ساختن نظریات و پیشنهادات نهادهای مدنی به خاطر بهبود کارهای انتخاباتی در اولویت‌های کاری این کمیسیون قرار دارد. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در این نشست گفت مشوره با نهادهای جامعه مدنی در تامین شفافیت انتخابات آینده مؤثر می باشد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی هم به عنوان یک نهاد اساسی در تامین شفافیت و عدالت انتخاباتی باورمند به نقش گرفتن وسیع نهادهای جامعه مدنی در پروسه‌های انتخاباتی به ویژه در مشاورهایشان و در بهبود وضعیت کار در این نهادهای انتخاباتی است.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان گفتند چون اعتماد مردم در گذشته ها نسبت به انتخابات و نهادهای انتخاباتی بنابر دلایل مختلف شکننده شده و این اعتماد کاهش یافته است، به گفته آنها کمیسیون شکایات انتخاباتی در هماهنگی با نهادهای جامعه مدنی می توانند اعتماد مردم را در این زمینه بیشتر سازند. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 سر و صداهای زیادی به خاطر عدم شفاف بودن این پروسه به میان آمد، اما رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر اصلاح در نظام انتخاباتی کمیته را جهت گزینش اعضای جدید برای کمیسیون‌های انتخاباتی ایجاد کردند. کمیته گزینش لست کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را بر رئیس جمهور سپرد و رئیس جمهور از این میان 7 تن را به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین نمود. از سوی هم شماری از نماینده‌های نهادهای جامعه مدنی ناظر انتخاباتی نیز برگزاری چنین نشست‌ها را در شفافیت پروسه انتخابات آینده مؤثر می‌دانند. صغرا سادات عضو تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواست که پیشنهادات و نظریاتشان را در تمام جلسات در نظر گرفته شود.
پل بودن نهادهای جامعه مدنی در تصمیم گیری ها هست که امیدوار هستم این بار کمیسیون شکایت انتخاباتی بسیار در این رابطه توجه خود داشته باشه. ما توقع از این رو داریم که اکثریت جلسات اینا شرکت داشته باشیم، نظرات خود داشته باشیم و اگر پذیرفته هم نمیشه پیشنهادات ما و نظرات ما دلایل گفته شود تا ای که ما قانع شویم که چرا پیشنهادات ما پذیرفته نمیشه.
نماینده های نهادهای جامعه مدنی همچنان از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواستند تا یک تفاهم نامه به هدف ادامه همکاری ها میان نهادهای جامعه مدنی و این کمیسیون نیز امضا گردد تا آنها بتوانند مسئولیت هایشان را به گونه درست ادا نمایند.
شنیدید که کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان تاکید بر بیشتر شدن نقش نهادهای جامعه مدنی در انتخابات آینده دارد و میگوید اگر نقش این نهادها نادیده گرفته شود انتخابات آینده مانند گذشته به ناکامی روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3:15 پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مقام های امنیتی در ولایت کندز می گویند عملیات تصفیه‌ای برای سرکوبی شورشیان آغاز شده. این عملیات پامیریک نام دارد. قماندان زون 808 اسپین زر در شمال شرق کشور میگه در این عملیات چندین قریه در اطراف شهر کندز از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی شده و تلفات سنگین نیز به شورشیان رسیده است. همکارم اجمل آریان در این مورد گزارش را از کندز فرستاده.
در نتیجه عملیات تصفیه پامیریک در کندز پیشروی صورت گرفته است. مقام های محلی در کندز از راندازی عملیات گسترده تصفیه زمستانی تحت نام پامیریک با حمایه هوایی و توپچی نیروهای افغان به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت در سطح این ولایت خبر می دهند. لوی پاسوال شیرعزیز کاموال، قماندان زون 808 سپینزر در شمال شرق کشور به رسانه ها گفت که این عملیات روز گذشته با تشریک مساعی نیروهای مشترک افغان در برخی ساحات مربوط شهر کندز و افزون بران در ولسوالی های امام صاحب، خان‌آباد، چهاردره و دشت یرچی این ولایت راندازی گردیده است. آقای کاموال بیان نمود که تا اکنون در نتیجه این عملیات 9 تنی از مخالفان مسلح حکومت کشته و 15 تنی دیگرشان زخمی شدند.
قوات ما در حال پیشرفت است. طوری که شنیدین و همچنان عملیات های خرد و ریزی دیگه در اطراف شهر کندز در ولسوالی ها هم آغاز شده. به اگر ما خوب تا بتانیم دشمن ضربه بزنیم و از این وقت از این فصل که فصل عملیات است اگر استفاده از این صورت بگیره.
از سوی هم جنرال عبدالمالک کریمی، قماندان فرقه 20 پامیر در کندز به رسانه ها گفت که در حال حاضر نیروهای مشترک افغان با یک مورال قوی در حال پیشروی هستند و چندین قریه تا اکنون در اطراف شهر کندز از حضور حراس افغانان پاکسازی شدند.
زید کندز خلق و تکمینان برکم که دوی فرزندان دوی پا خدمت کردی دیر مطمئن سیگی.
من به مردم شریف کندز اطمینان می دهم که فرزندان شما در خدمت شما هستند و هم اکنون نیروهای مشترک افغان عملیات تصفیه را بر ضد دشمن آغاز کردند و تا برای مردم کندز یک فضای امن ایجاد گردد و در این عملیات پیشروی صورت گرفته و دشمن در حال فرار است. آقای کریمی علاوه کرد که در این عملیات یک تنی از منصوبین نیروهای دولتی کشته شده و به افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. این مقام‌های نظامی گفتند که این عملیات الا پاکسازی ساحات نامن این ولایت از وجود مخالفان مسلح حکومت در منطقه ادامه خواهد داشت. باید یادآور شد که این عملیات در حال برزد مخالفان مسلح حکومت در این ولایت راندازی می شود که پیش از این اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی کندز هشدار داده بودند که اگر در فصل زمستان برزد مخالفان مسلح حکومت عملیات پاکسازی راندازی نگردد، در بهار پیش رو کندزیان شاهد چالش های بزرگ امنیتی خواهند بود. تا کنون طالبان مسلح در این خصوص چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی را از کندز در مورد آغاز عملیات تصفیه‌ای در این ولایت علیه شورشیان شنیدید. اکنون از نگرانی نمایندگان کنر در ولسی جرگه میشنوید که میگویند گروه داعش در کنر فعالیت‌های خود را گسترش داده. اما مقام‌های امنیتی و محلی کنر نیز فعالیت‌های داعش در مناطق دوردست را تایید می‌کنند و می‌گویند نیروهای امنیتی با حمایت مردمی به هر گونه مبارزه با این گروه آماده‌اند. فرشتن دا در مورد گزارش دارد.
برخی از نماینده‌های مردم کنر در ولسی جرگه از حضور و فعالیت‌های داعش در این ولایت هشدار می‌دهند. سالی محمد سالی، یکی از آنان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر جلو تلاش‌های ابتدایی این گروه در ولایت کنر گرفته نشود، ممکن یک تهدید جدید به مردم و حکومت افغانستان ایجاد شود.
ذکر داده عمومی جبهه.
چون جبهه عمومی آنان در ننگرهار است، اما به اساس معلوماتی که ما داریم مراکز اینها جدیدن در کنر ایجاد شده و جلب و جذب دارند. اگر حکومت مرکزی افغانستان به این نقطه توجه نکند، ممکن کنر مورد استفاده این گروه ها قرار گرفته و به مردم افغانستان به خصوص کنری ها یک ضربه بزرگ خواهد بود.
مقامات محلی و امنیتی کنر نیز فعالیت های داعش در مناطق دوردست این ولایت را تایید می کنند، اما می گویند که نیروهای امنیتی با حمایت مردمی به هر گونه مبارزه با این گروه آماده اند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر برای رادیو آزادی گفت که تاکنون شاهد فعالیت های آشکار داعش در این ولایت نبودند، اما افزود که در برخی مناطق ناامن کنر به گونه پنهانی مصروف جلب و جذب افراد هستند. جمعگل همت قمندان امنی ولایت کنر نیز می گوید که گزارش های تایید شده از فعالیت داعش در این ولایت را به دست آوردند.
شاید پروسه داعش در یک تعداد از موقعیت های بسیار دوردست فعالیت های موقت و داشته باشند، ولی ما ایرا به مردم کنر و به مردم افغانستان اطمینان میدم که شاله و رحمان نیروهای امنیتی ما در ولایت کنر قادر هستند در هر جایی که توریست ها سر بلند بکنند اونا را سرکوب و در رسای وقت اونا را نابود بسازند.
گروه دولت اسلامی موسم بدایش در ننگرهار نخست در خفا به فعالیت آغاز کرد، اما بعد از سپری شدن چند وقت به حدی رسید که سبب ناامنی در برخی ولسوالی ها و قتل برخی باشنده های این ولایت شد. اخیرا نیروهای امنیتی افغان عملیات وسیع را در ولایت ننگرهار علیه این گروه را اندازی کرد که بر اساس گفته های وزارت دفاع دایش در این ولایت با شکست مواجه شد. پس از شکست دایش در ننگرهار، نگرانی ها از حضور آنان در ولایت های کنر و نورستان و برخی ولایات دیگر بالا گرفت. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز برای رادیو آزادی گفت که داعش می‌خواهد شکستش در ننگرهار را در ولایت کنر جبران کند و افزود که نیروهای امنیتی افغان هرگز با آنان اجازه فعالیت در هیچ ولایت افغانستان را نخواهند داد.
ما به مردم ولایت کنر میگم که داعش همونطور که در ولسوالی‌های پچیراگام، دهبالا، نازیان، اچین و دیگر ولسوالی‌های سرحدی سرکوب شدند، در ولایت کنر هم شرایط ما برایشان مساعد نمی‌سازیم و نه تنها نمی‌سازیم بلکه ای که اونها را مجال ای را نمی‌تیم که در اونجا به خاطر جلب و جذب مردم و فعالیت‌های دیگه تخریبکاری را ادامه بدن.
آقای رادمنش گفت که داعش می‌خواست تا در ولایت‌های فرا، هلمند، زابل، غزنی و برخی ولایت‌های دیگر نیز دست به ایجاد مراکز بزنند که نیروهای امنیتی با آنان اجازه نداد. با این همه سالی محمد سالی میگوید که کنر یک ولایت سرحدی و کوهستانی بوده، اگر داعش در آنجا جابجا شود و فعالیت‌هایشان را گسترش دهد، بعد تمام افغانستان میتواند یک تهدید جدی به شمار آید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
مرا اختار میدادین عکس تمیرم در جای اینترنتی میندازم.
شبکه‌های اجتماعی زنها را در عرصه‌های مختلف بدنامی بکشاند.
بر یکی از موضوع‌های قانون منع خشونت علیه زن نیز پرداخته خواهد شد.
موضوع خشونت علیه زنان در صفات اجتماعی را در برنامه زن و زندگی در نیمه دوم به شما تقدیم خواهیم کرد. خیلی موضوع جالب است، حتما بشنوید. خانما بیشتر با این موضوعات روبرو میشن. اکنون گزارش جالب داریم. اگر فیصله های شورای امنیت سازمان ملل برای دلخوش ساختن افغانستان نیست، به جای شعار باید برای وارد کردن فشار به عامیان طالبان وارد عمل شود. شمار از تحلیلگران رابطه بین الملل با تاکید بر این مطلب میگویند کشورهای عضو این شورا جنگ و حضور طالبان در افغانستان را به سودشان می دانند و نمیگذارند تا این کشور به صلح دست یابد. به تازگی شورای امنیت سازمان ملل از طالبان افغان خواسته تا بدون قید و شرط به روند صلح در افغانستان بپیوندند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
هشدار به طالبان و یا شعار برای دلخوش سازی حکومت افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل، پرسش هایی که شماره از تحلیلگران روابط بین الملل آن را از این شورا مطرح می کنند. این تحلیلگران به این باورند که عضویت و سازش کشورهایی که منافعشان را در جنگ افغانستان می بینند در شورای امنیت سازمان ملل دست تصمیم گیرندگان اصلی را برای پایان جنگ در افغانستان کوتاه ساخته است. طاهر هاشمی یکی از این تحلیلگران میگوید اگر شورای امنیت سازمان ملل صادقانه بران شده که در افغانستان صلح تامین گردد و طالبان دیگر اسلحه‌شان را بر زمین گذارند، باید کشورهای چون پاکستان، ایران و روسیه را که از این گروه چون ابزار جنگی برای رسیدن به اهدافشان بهره گیری میکنند زیر فشار قرار دهد.
افغانستان نتوانسته متاسفانه که موضوع گیری درست از لحاظ سیاست خارجی، موضوع گیری بسا قاطع و مثبت و مطابق منطق سیاسی و دیپلماسی یک سیاست را پیش بگیره. متاسفانه در شورای امنیت هم سازش هایی که بین خود از اونا او بسار ارزش داره باشه. اولتر باید طالب ها و یا سایر گروپ های افراطی تروریست هستن و برای سعادت و صلح جامعه بین المللی ضرر وارد میکنن، پس چرا خود شما سر صحبت باز میکنن؟
شورای امنیت سازمان ملل یک روز پیش از این از طالبان خواسته است تا اسلحه ایشان را بر زمین گذاشته و با روند صلح افغانستان بدون کدام قید و شرط بپیوندند. گزینه‌ای که برای نخستین بار از سوی این شورا و طالبان و دیگر گروه‌های حراس افغان در این کشور مطرح شده است. در این نشست شورای امنیت سازمان ملل همچنان بر وضع محدودیت‌های مالی به این گروه تاکید شده و نماینده حکومت افغانستان در این سازمان نیز خواستار سرکوب‌سازی حراس افغانان در بیرون از مرزهای این کشور شده است. با این همه در دو سال گذشته حکومت افغانستان برای کشانیدن طالبان به این روند تلاش هایی را انجام داده است و حتی به انجام گفتگوهای صلح تا هفته ها خوشبینی های را از سوی رهبران حکومت وحدت ملی به همراه بود. اما پس از رد انجام این گفتگوها از سوی طالبان و افشای مرگ ملا عمر رهبر پیشین این گروه، این روند به بنبست کشانیده شد. اکنون طاهر هاشمی به این باور است که شورای امنیت سازمان ملل نمیخواهد پاکستان را که برخاستگاه و تمویل کننده طالبان و دیگر گروه های حراس افغان است رنجیده خاطر سازد و تصمیم گیری های این شورا در برابر افغانستان شعار بوده نه عمل. شورای امنیت سازمان ملل درست زمانی از این گروه خواستار پذیرفتن مذاکرات با حکومت افغانستان شده که به تازگی گزارش هایی از مداخله کشورهای چون ایران، روسیه و چین با پادرمیانی پاکستان در این روند پخش شده است و حتی این کشورها نشست هایی را نیز در این باره داشتند که واکنش هایی را از سوی حکومت افغانستان به همراه داشته است و آن را یک مداخله در روند صلح افغانستان دانسته است. با این همه ریاست جمهوری بر موضع اخیر شورای امنیت سازمان ملل واکنش مثبتی دارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره بر رادیو آزادی میگوید
فیصل حکومت
حکومت افغانستان چارچوب صلح را بهترین راه می‌داند و آن گروه‌هایی که به صلح باور دارند می‌توانند وارد پروسه صلح شوند، اما آن گروه‌هایی که به نبرد می‌پردازند نیروهای امنیتی افغان به هر گونه مقابله با آنان آماده‌اند.
با این همه لطیف نظری یکی از آگاهان روابط بین الملل به این نظر است که اگر شورای امنیت سازمان ملل در کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح اقدام کند و حکومت افغانستان از این فرصت استفاده کند، زمان آن رسیده که طالبان وارد مذاکرات شوند و کارگیری گزینه جنگ در برابر این گروه نتیجه در پی نخواهد داشت.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته اگر روند توزیع تذکره‌های برقی آغاز نشود در آینده نیز انتخابات شفاف نخواهد بود. محمد قاسم زواک از المند پیام فرستاده و نوشته است از طالبان می خواهیم تا از جنگ دست بکشند، به صلح یک جا شوند و در بازسازی افغانستان سهم بگیرند. قوی احمد محمدی از ننگرهار پیام فرستاده و نوشته گروه داعش در ننگرهار نیز فعالیت دارد، باید پیگیری صورت گیرد. سمی آمد از کابل پیام فرستاده و نوشته تا زمانی که جلوه فساد اداری گرفتن نشود، انتخابات آینده نیز شفاف نخواهد بود. تشکر از ای که با رادیو آزادی استین و تشکر از ای که پیام می فرستین. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شود. 3:30 پس از چاشت به وقت کابل شده و در امینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. همکارم ستار فروخ با سرخط خبرهای تازه و مهم به استیدیو آمده.
ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1396 را به دلیل آنچه عدم توازن در آن و برخی مشکلات دیگر خوانده امروز رد کرد. مقام های امنیتی ولایت کنر می گویند که اجازه نمی دهند تا جنگجویان وابسته به داعش در مناطق دوردست و کوهستانی این ولایت مراکزشان را ایجاد کنند. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان بر افزایش نقش نهادهای جامعه مدنی در انتخابات آینده تاکید کرد. ترکیه به ایالات متحده آمریکا گفته که به باور این کشور پیروان فتح الله گولن روحانی مستقر در آمریکا مسئول قتل سفیر روسیه در انقره بودند. میزان تلفات ناشی از نوشیدن مایع شوینده در ارکوتسک واقع در منطقه سایبریای روسیه به 60 رسیده است. مقام ها در قزاقستان می گویند که 16 عضو مسنون یک گروه اسلامگرا را در جریان یک عملیات بزرگ بازداشت کردند. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز به ارمنستان رسید و انتظار می رود که با همتای ارمنستانیش و صدر اعظم آن کشور روی روابط دو جانبه صحبت کند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اکنون هم به چند رویداد اقتصادی کشور می پردازیم که همکارم لیزا حیدری پیشکش می کند.
ولسی جرگی افغانستان طرح بودجه سال پیشروی مالی را رد کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی گفت که این طرح به دلیل عدم توازن تخصیص بودجه در ولایات و برخ مشکلات دیگر رد شد. در این حال مقامات وزارت مالی افغانستان میگویند که بودجه مالی سال پیش رو در مجموع 466 میلیارد افغانی بوده که 287 میلیارد آن عادی و 178 میلیارد آن بودجه انکشافی است. مشران و جرگه افغانستان قبلا این طرح را تایید کرده بود. تجار ولایت پکتیا از آخازی‌های غیرقانونی در آن ولایت شکایت دارند. نصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت زمانی که تجارتان اموال را از راه پتان پکتیا وارد می‌کردند از آنها پول غیرقانونی اخذ می‌گردید. او افزود که در این مورد چند قبل نیز تجار در ولایت پکتیا دست به تظاهرات زدند. به گفته او این مسئله چندین بار با حکومت مرکزی و شوروالی در جریان گذاشته شد، اما تا حال برای حل آن اقدام صورت نگرفته است. از سوی دیگر اسدالله خالد شاروال پکتیا برادیو آزاده گفت که برای تمامی کارمندان شاروالی در این ولایت مکتوب داده شده تا از تجار افغان به طور غیر قانونی پول اخذ نگردد و این مشکل اکنون حل شده است. قیمت مواد عمده خوراکی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک بوری آرد قزاقی 1190 افغانی، یک بوری آرد پاکستانی 1180 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2400 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی. قیمت مواد ارتزاقی: یک لیتر تیل پترول 46 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 67 افغانی، یک یورو 69 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 7 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 619 افغانی.
رویدادهای اقتصادی کشور را شنیدید. فرشتان نگاه است و ما تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های هفته‌وار ما تا دقایق بعد نشر خواهند شد، اما پیش از آن تحولات تازه در مورد حمله برلین را براتان میگیم. پلیس جرمنی مرتکب و یا مرتکبان حمله توسط یک موتر لوری را جستجو میکند که در حمله آن 12 تن در یک بازار در شهر برلین کشته شدند. رئیس اتحادیه کارآگاهان جرمنی گفته است آنها مطمئنند که به زودی متهم تازه در این رویداد را معرفی خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش آژانس خبری دی پی ای جرمنی از همکارم آرش امویون میشنوید.
در حالی که تحقیقات و جستجوی عامل یا عاملان رویداد اخیر در جرمنی که در اثر حمله توسط یک موتر لاری بر یک بازار کریسمس در شهر برلین 12 تن کشته شدند ادامه دارد، آندری شولتز رئیس اتحادیه کارآگاهان جرمنی روز سه‌شنبه به شبکه دوم تلویزیونی زی دی اف این کشور گفت: مطمئن هستم که ما فردا و یا در آینده نزدیک متهم تازه در این رویداد را معرفی خواهیم کرد. آندری شولتز گفته است در مورد این رویداد مدارک و شواهد قوی وجود داشته، اطلاعات زیاد که می تواند در تحقیقات کمک کند موجود است. پلیس برلین می گوید در مورد این جرم که روز دوشنبه زمان صورت گرفت که یک موتر لاری مملو از فولاد بر یک بازار یورش برد و در نتیجه آن 12 تن کشته شدند، پلیس بیش از 500 مدرک و اطلاع را دریافت کرده است. به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، لحظات بعد از وقوع این رویداد بر اساس مشخصات ارائه شده توسط شاهدان عینی، یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی دستگیر شد که بعداً نسبت عدم موجودیت شواهدی که رابطه او را با این جرم نشان دهد دوباره آزاد شد. یورک رادک رئیس اتحادیه پلیس جرمنی به رادیوی دوچلند فانک گفته است تحقیق کنندگان بالای آثار دی ان ای یافت شده در محل رویداد، اطلاعات جی پی اس موتر لاری و اطلاعات تلفن موبایلی که در محل واقعه یافت شده است تمرکز دارند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش از طریق آژانس خبری این گروه اعماق مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. اما به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، شورشیان گروه دولت اسلامی اکثرا مسئولیت حملات را به عهده گرفتند که در آن نقش واقعی نداشتند. گروه ضد مهاجرین این پروزنت جرمنی گفته است روز چهارشنبه در خارج از امارت صدارت آلمان تظاهرات را برامی اندازد. توماس دمایزر وزیر داخلی جرمنی در صحبت با شبکه دوم تلویزیونی زی دی اف این کشور وضعیت صحی 14 تن از مجروحین حادثه روز دوشنبه را وخیم خوانده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
3:38 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. آل هم برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی را میشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری. لیزا حیدری هستم میزبان این برنامه و حنیفه گریوال مسئول بخش نظارت به عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. موضوع مورد بحث برنامه این هفته ما حق مهر زنان است. برنامه را آغاز میکنیم و در ابتدا از خانم حنیفه میپرسیم که حق مهر چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت لیزا جان حیدری و سایر شنوندگان رادیو آزادی. مهر مالی است که به سبب ازدواج بالای زوج واجب می شود تا به زوجه خود بپردازد، یعنی حین همین که عقد نکاح بین دو نفر انعقاد شد، پس بس امو سبب میشه که زوج به زوجه خود مهرش بپردازد. مهر امو مال است که در برابر امو عقد نکاح یا ازدواج برای خانمش پرداخته میشه. این مهر در جامعه ما اکثرا به مثابه تویانه فرض میشه که باید بگیم که تویانه و مهر کاملا با هم دیگه فرق داره تو یعنی یک چیز عرفی است و یک چیز غیر شرعی در شریعت هیچ گونه مبنای نداره، ولی مهر چیزی است که در شریعت اسلامی اساس داره. قرآن کریم در رابطه با مهر فرموده است و احادیث متعدد رسول الله در این باره وجود داره. در خداوند جل جلاله خودشان میفرماید که و تو بسم الله الرحمن الرحیم و تو النساء صدقاتهن نهله، یعنی مهر زوجهایتان به شکل بهترش، یعنی به طیب خاطر به اونها بپردازین تا آنها هیچ گونه احساس مشقت نکنن که درباره از این مهر که شما بر از اونها میپردازین بالای از اونها کدام یعنی کدام احساس نکنه، احساس کنه که یک حقش است که برشان پرداخته میشه به طریق بهترش بر از اونها پرداخته شوه و به طریق بهتر از اونها پرداخته. نیز رسول الله صلی الله علیه و آله خودشان در حدیث متعدد فرموده است که کسابی کرام زمانی که ازدواج میکردن برشان گفتن که چی داری که به خانمت من حیث مهر بدی برشان، اونا گفتن که من هیچ چیز مادی ندارم. گفت پس وقتی که هیچ چیز مادی نداری قرآن شریف گفت یاد داری؟ وقتی که صحابه کرام گفت بله قرآن کریم یاد دارم، گفت پس در مقابل مهر زوجت چند سوری از قرآن کریم بر از اونها یاد بده. یعنی این نشان دهنده اهمیت مهر است که مهر در اسلام چقدر اهمیت داره. حتی رسول الله در روایت دیگر میگوید که حتی به اگر اندازه یک انگشتر آهنی هم باشه به زوجت مهر بده که این حق مهروازی میسازه.
تشکر خانم منیفه. انواع مهر کدام ها اند؟
در رابطه با انواع مهر باید بگویم که مهر دو نوع است، مهر مسما و مهر مثل. مهر مسما مهر است که در حین عقد ازدواج پرداخته میشه، یعنی همونجا که مجلس نکاح می باشه در اونجا مهر از یا از طرف خود زوجه به توافق طرفین زوج و زوجه تعیین میشوه و یا هم وکیلشان مهر تعیین میکنه. و مهر مثل مهر است که در وقت انعقاد عقد ازدواج تعیین نمیشه، بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت به توافق و رضایت طرفین، یعنی به توافق و رضایت زوج و زوجه مهر مثل تعیین میکنه. مهر مثل بنا به تعیین میشه که دیده میشه مهر یکی از خیشاوندان و پدری دختر که از لحاظ تحصیل همه چیز مطرح می باشد، او لحاظ حتی از لحاظ تحصیل تمام سویه با هم دیده میشه، بعد از اون مهر مثل برایش تعیین میشه که نظر باز اون پرداخته میشه. این مهر مثل اکثرا بعض گفته های که در بین مردم و ما عام است، چیزی که بین مردم رواج داره، این اس میگن که در صورت که مهر خود نکاح تعیین نشود، یعنی مهر مسما تعیین نشود، بعدن مهر پرداخته نمیشه. نه خیلی، اگر مهر در نکاح هم تعیین نشه بعدن خود زوج زوجه باید به توافق خود مهر تعیین بکنن، بخاطر که مهر حق مسلم زوجه شناخته میشه و مهر بعد از ازدواج باید براش پرداخته شوه.
تشکر خانم حنیفه گریوال از اینکه شنونده های عزیز هم خسته نشده باشن. میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، خوش آمدید به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری. لیزا حیدری هستم، میزبان این برنامه، و حنیفه گریوال مسئول بخش نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را در برنامه دعوت کردیم تا روی حق مهر زنان بحث نماییم. در این قسمت برنامه از خانم حنیفه می پرسیم که آیا خانم ها می توانند که پس از عقد نکاح حق مهرشان را به شوهرشان ببخشند؟
بله، طور که ما گفتیم که حق مهر حق مسلم زوجه است، نه حق پدرش است، نه حق خواهر، نه برادرش است، هیچ کس دیگه نیست، حق خود زوجه است و این مهر باید به خود زوجه پرداخته شود. در این حالت می خواهیم بگویم که زوجه می تواند که مهر خود را ببخشه. در صورت که شرایط زوجش ایجاد پرداخت مهر نکنه، پس می تواند که زوجه مهر خود را به خاطر به شکل موقت هم ببخشه و به شکل دائمی هم ببخشه. به شکل موقت میتونه تا زمانی که زوجش دوباره توانایی پرداخت مهر زیر پیدا میکنه میتونه ببخشه، به خاطر از اینکه اکثر اوقات شرایط طور میشه که زوج توانایی پرداخت مهر خود را نمیداشته باشه. در این صورت لازم نیست که زوجه بالاش فشار بیاره که حتما باید مهر مرا بپردازی، که اگه فشار وارد شوه سبب جنجالای زیاد میشه، خشونت های خانوادگی را به بار میاره. بنان خوب است که یک هماهنگی و تفاهم بین طرفین وجود داشته باشه. در صورت که زوج توانایی نداشته باشه زوجه میتونه ببخشه، ولی در صورت که زوج توانایی پرداخت داشته باشه، این حق مسلم زوج است که باید برش مهرش پرداخته شوه و نگویه که ما ایره در تویانی دادیم و یایی که بر تو فرش ظرف خانه گرفتیم، بلکه امو حقش از چیز است، چیزی که تعیین شده امو باید پرداخته شوه. و چیز دیگه باید مورد دیگه که باید یادآور شیم در اینجا، در رابطه با مقدار پرداخت مهر است که مقدار پرداخت مهر در طور که در شریعت اسلامی تعیین شده است، حد اکثرش تعیین نشده است ولی حداقل از 10 درهم شرعی می باشه، ولی بهتر همی است که مهر کم تعیین شوه، به خاطر از اینکه در جامعه ما فساد کم باشه و مسائل اخلاقی کمتر شوه، ازدواج بر جوانان آسان شوه تا آسان تر بتوانند که زندگی راحت‌تر را در پیش بگیرن، باید مهر کمتر تعیین شوه.
تشکر. شما از بخشش مهر یادآوری کردین که یعنی خانم می تواند در برخی از شرایط مهرش به شوهرش ببخشه. نحوه بخشش مهر یک خانم به شوهرش چگونه است؟ یعنی با کدام الفاظ باشه، با کدام نحوه باید صورت بگیرد؟
گرچه در شریعت اسلامی کدام طریقی خاص به خاطر ازی پیشبینی نشده است که باید به چه طریقی بخشیده شود، ولی امو عام است طور که یک چیز دیگه هم که در جامعه ما وجود داره این است که شوهرش برش پس از اینکه ازدواج کرد به خانم خود میگه که مهرت بر ما ببخش که حال خو خانم مستی و ما مصارفت میپردازم و مهر چی ضرورت داری، ولی اوتر نباید باشه. مهر حق مسلم زوجه است، ما در صورت که خصوصا زمانی که زوجه طلاق میگیره مهر از او باید 100% پرداخته شود، به خاطر از اینکه در طلاق زوجه بسیار زیاد آسیب میبینه نسبت به زوج، به خاطر زوج میتونه چون توانای اجتماعی را داره میتونه دوباره کار کنه و بره به خود زندگی دیگه بسازه و بسیار آسانی میتونه که دوباره ازدواج کنه. اما برای یک زوجه دوباره ازدواج کردن در جامعه ما او هم که تشخیص مطلقه باشه بسیار مشکل است، بنان مهر حداقل میتونه که مشکلات مادیشه برطرف بسازه و نحوی بخششش کدام طریقی خاص نداره، فقط در صورتی که زوجش نتوانه، یعنی امو وقت شرایطش مساعد نباشه که مهرزی برش بپردازه و یکی زوجه خودش توانای مالی داشته باشه و داره شخصا از خود زیاد داشته باشه، میتونه که به شوهر خود بخشش کنه. بعد طریقی عام یا به طریقی عرفی هر طریقی که راحت‌تر بود، کدام طریقی خاص در شریعت پیش بینی نشده.
با عنوان سوال اخیر برنامه شما میپرسیم خانم منیفه که در قوانین افغانستان در مورد مهر و نحو پرداخت آن چی ذکر شده است؟
بله، قانون مدنی افغانستان در ماده 99 خود در رابطه با مهر صراحت داره و میگه که کل مهر بوات یا خلوت صحیحه یا وفات یکی از زوجین، گرچه قبل از دخول یا خلوت صحیحه صورت گرفته باشد لازم میگردد. یعنی حین امی که ازدواج صورت گرفت مهر بالای زوج لازم میشه که باید بر زوجی خود بپردازه. و نیز قانون مدنی افغانستان در ماده دیگه صراحت داره که مهر حق مسلم زوجه است و هیچ کس دیگه حق تصرف در او را نداره.
تشکر از حضورتان در برنامه. خانم حنیفه گریوال مسئول بخش نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. تشکر از شما شنونده های عزیز هم که تا حال برنامه را تعقیب کردین. رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. شما شنونده های عزیز می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. دوستان عزیز، تا اینکه من لیزا حیدری در بس روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شاد و موفق باشید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای گرامی سلام بر شما، همواره سلامتی تان را امیدواریم. در برنامه کنونی زن و زندگی بر یکی دیگه از خشونت ها علیه زن که ناشی از راهیابی در فضای مجازی است درنگ میکنیم.
مرا اختار میدادین عکس تم میرم در جای اینترنتی میندازم.
شبکه‌های اجتماعی زن‌ها را در عرصه‌های مختلف بدنامی بکشاند.
بر یکی از ماده‌های قانون منع خشونت علیه زن نیز پرداخته خواهد شد.
آیا از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه کمتر نباشد محکوم می گردد. 2. هرگاه جرم مندرج فقره 1 این ماده با استفاده از موقف مقام ارتکاب یابد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر که از 6 ماه کمتر نباشد محکوم می گردد. جزء اول و دوم ماده 30 قانون منع خشونت علیه زن. از گذشته ها تا به حال بسیاری از زنان افغان از روبرویی با خشونت های مختلف در عذاب بودند. اما با تغییر شرایط زندگی و رشد در تکنولوژی به خصوص در کشور ما و دسترسی بیشتر از 1 میلیون کاربران افغان به شبکه های اجتماعی، دامن خشونت علیه زن فراتر از خشونت های خانوادگی و خیابانی به فضای مجازی نیز کشانیده شده و قربانی های نیز گرفته است. پوهنتون مرلند امریکا نیز در تحقیق در سال 2014 عنوان کرده بود که کاربران زن به طور متوسط 25% بیشتر از کاربران مرد با پیغام‌های تهدیدگر، فحاشی، پیغام‌های با کلمات رکیک و جنسیت زده و خشونت کلامی مواجه میشن. دست کم 87% کاربران زن با کامنت‌های جنسیت زده مواجه شده و تهدید جنسی دریافت کردند. با قربانیان این آزار نیز بیشتر زنان بین 18 تا 30 ساله بودند. امروزه در کنار مردان، زنان و دختران افغان نیز به خاطر به دست آوردن معلومات تازه، اخبار و تماس با دوستان از صفحات اجتماعی مانند وایبر، اینستاگرام، تانگو، اسنپ‌چت، فلکر، توییتر و بیشترین از فیسبوک استفاده می کنند. و بسیاری از کاربران زن در این شبکه ها به خصوص فیسبوک از مزاحمت هایی که در شبکه های اجتماعی بر آنها ایجاد شده شاکی هن. بسیاری از این زنان و دختران میگن بارها پیام های رکیک و تصاویر مبتذل از طریق پیام به دست آوردن. از این بابت بیاین در آغاز سخنان چند تن از دختران و زنان را بشنوید.
من هست یک طبیعی کشور نمیتونم به طور شاید بایدش از فیسبوک استفاده کنم. اگر من عکس اصلی خود یا نام اصلی خود، مشخصات اصلی خود در فیسبوک درج کنم، از تو طبعاً در افغانستان استفاده نادر صورت میگیرد. بالا عکس این کامنت ها میمانند، همیشه میخوان زنها را مورد اذیت آزار قرار بدن، توهین میکنه برش فحشا میگن و از این خاطر ما نمیتونیم که آزادانه از فیسبوک استفاده کنیم.
درست از بعض از مردا از طریق رسانه اجتماعی خانوما را اذیت و آزار میتن، عکس روان میکنن یا نوشته های بسیار خراب روان میکنن، عکس های خود همراهشان تک میکنن، مسیج های خراب روان میکنن. اما بعضی از خانوما هم هستن که همی عکس های مبتذل انداختن، نوشته های بسیار خراب انداختن که جلب توجه میکنه مردم. باید قسم از فیسبوک استفاده کنن که داخل چوکات باشه، به خاطر که نمایندگی از شخصیتش میکنن.
بسیار گپا در فیسبوک هست. اگر آدم داخل فیسبوک شد وقتی چه گپای در رفت پیدا میشه و بسیار آزار و اذیت میشه میخوانم و بسیار کم از فیسبوک استفاده میکنم. تعدید خواه همیشه چی در فیسبوک باشه چی بدون فیسبوک.
صدف محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی به خاطر کسب معلومات از فیسبوک استفاده می‌کنه. حساب فیسبوک قبلیش را که بیشتر از 3 سال فعال بود بسته و بعد از مدت به اسم مستعار صفحه تازه بر خود ساخته. باقی توضیحات از خودش بشنوین.
یادم فیسبوک مرا هک کرده بود. چیزایی را که من در فیسبوک شیر کرده بودم مرا گرفت و مرا تهدید می‌کرد، می‌گفت که اگر تو همراهم نباشی عکس‌ها در پیج‌های اینترنتی می‌ندازم تا کلگی ببینن. تا گفت اکسایت تغییر میتونم با کسایی که خودم خواسته باشم تو را یک جای میکنم. زنگ میزد مرا اختار میداد که میتونم تو را اختطاف کنم، در روی تیزاب بندازم. یعنی من شوا خو نداشتم، کاملا از زندگی خود دل سرد شده بودم.
در بسیاری از حالات زنان به دلیل ترس از عواقب اجتماعی مایل به گزارش دهی ارتکاب خشونت سایبری علیه خود نیستند. با گفته صدف او با تغییر نمبر موبایل و بود و باش موقتی به خانه اقارب نزدیک خواست نقش پای از خود به جان نگذاره و از تهدیدهای طرف مقابل در امان باشه، اما از لحاظ فشار روحی از تنگنای خرد کننده در گذر بوده است.
فقط درس خواندن و بسیار ترس می رفت، هم تو پس می آمدم. چند وقت در خانه کاکایم شان، خانه خاله مزیتر، خانه مادر کلانم می بودم تا که گفتم باشی یک کمی مرا گم کنه. نمره تلفن ما تغییر دادم و خب اصلا از فیسبوک دیگه استفاده نکردم تا یک مدت را.
منیره یوسف‌زاده فعال حقوق زن نیست و گفته خودش حدود 5 سال است که از فیسبوک بیشتر بر انعکاس افکارش در راه مبارزه با باورهای غلط و زن ستیزانی جامعه استفاده می کنه. او نیز بارها بر علاوه دریافت پیام های رکیک و عکس های مبتذل از طریق پیام، صفحه های جعلی به نامش ساختند و در صفحات ساختگی عکس هایش را منتشر کرده توهین و تهمت کردند. او بیشتر از مردان بی سواد از جوانان به اصطلاح روشن فکر و تحصیل کرده شاکی است که در انتقام گیری از زنان کارا در عرصه های مختلف پیش قدم ترند.
واقعیتش هیچ وقت از ناامنی فیزیکی نمیهر رسوم، ولی آن چیزی رو که بیشتر نگران او هستم امنیت روانی هست. پیرمرد بی سوادی که دسترسی نداره به اینترنت، او شاید در محدوده خیلی کوچک یک زن را مورد قضاوت قرار بده، ولی جوان با سواد تحصیل کرده ما که در پوانتون درس خونده، او میآید در شبکه‌های اجتماعی انواع صفحات می‌سازد و کوشش میکنه زنها رو در عرصه‌های مختلف بدنامی بکشاند. زنی که در عرصه اقتصادی کار میکنه، زنی که در عرصه سیاسی کار میکنه، یا زنی که در عرصه اجتماعی یا رسانه‌ای کار میکنه. چندین بار خودم مورد تا حمله شبکه های اجتماعی قرار گرفتم. در یک پستی مرا تگ کردم، سعی کردم دیدم در اون پست عکس ما گذاشتن، یک اتهام بلند بالای اخلاقی را به من زدن، به خاطری که مرا بیشتر رنج بدن مرا تگ کرده بودن. در تنها کاری که کردم این را ریموف تگ کردم، چرا که من میفهمیدم که این جامعه از من دفاع نمیکنه.
گفتنیست خشونت آنلاین علیه زنان در جامعه خشونت پنهان هم محسوب میشه، چرا که عاملان میتونن پشت هویت های ساختگی پنهان شون و هر زمانی که بخواین زنان را مورد آزار و اذیت قرار بدن. در این مورد سخنان را از استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوین.
این حالت ها معمولا در کشور مثل افغانستان به نظرم زیاد جدی و زیاد غیر عادی درسته نمیشه. ما تعهد اجتماعی ما بسیار کمتر است و از درم زدن و لطمه زدن روانی در مقابل همدیگر بیشتر داریم، چه در مقابل کودکا باشه چه در مقابل زنها باشه. از جهات مختلف میدان صدمه های روانی ایجاد بکنه. مهمترین نوعش سرخوردگی ها و انزوای اجتماعی هست. یک زن حتی در آزادی های شخصی خودش با مشکل روبرو میشه از نظر روانی. کنترل روابط از دست میبره، رابطه با برادرایش زیر سوال میره پیش خودش. یعنی دیگرا فکر میکنه که این از طریق فیسبوک رابطه داره با دیگرا و این رابطه ها منفی تعبیر میشه. در این رابطه ها، رابطه های نزدیک خویشاوندی و خانوادگی، همه اینها فشار وارد میکنن. این یک نوع مسئله هست. در فضای اجتماعی، در مثلا در محله های کار، فکر میکنن که حیثیتتون زیر سوال میره. مثلا یک مادر وقتی نمیتونه خودش بنام خودش آیدی داشته باشه، بنام بچش جور میکنن، خب این فشار جامعه رو نشون میده که از این جامعه عکس میشه پس دوباره به جامعه. نقش زن در این جامعه کاملا تخریب شده و درست تعریف نمیشه. به نظرم اگر بتونیم از طریق خانواده های مشکل حل بکنیم، پدر و مادر در قسمت رول بسیار خوب داره.
و اما مراجع مسئول در افغانستان برای جلوگیری از مزاحمت های اینترنتی که با نسبت دادن اتهامات ناروا تلاش میکنن شهرت دختران و زنان را خدشه‌دار ساخته و دیدگاه مردم را نسبت به آنها تغییر بدن، چی کار خواهند کرد؟ انجینیر سید احمد شاه سادات، معین تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، با توضیحات.
خدمات سوشل میدیا و مثلا فیسبوک است، در جهان خارجی است فیسبوک جور کرده، هر کس حق داره که اکانت فیسبوک داشته باشه، ما او را کنترل کرده نمیتونیم. مثلا از نگاه مستعار اگر کسی داخل میشه، میتونیم که اکانتایشان بلاک کنیم. در اینجا ما یک ریاست ایتی داریم که یا امرای فیسبوک در رابطه هستن، برایشان مکتوب روان میکنه که یادم خلاف از نرم استاندارد فیسبوک مردم اذیت میتا، بعضو اکثر وقتا یه بلاک شدن. در فیسبوک بس کسی که اکانت جور میکنه، استعمال کننده فیسبوک خودش کنترل کرده میتونه که کی در صفحهش چی نوشته کرده بتونه. اگر میبینه که کسی برش اذیت میتا، اونم رو بلاک کنه، اما چیزی که زش نوشته میکنه او را دلیت کنه، تا که یک جامعه به طرف سالم رفته نباشه. این مشکلات هستن دیگه.
نادیه هاشمی، سرپرست ریاست امنیت سیستم های معلوماتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، میگه قضایای مبنی بر آزار و اذیت زنان و دختران را داشتن که با آن رسیدگی نمودند. او میافزاید که سالهای قبل در افغانستان بر جرایم سایبری و معاملات الکترونیکی قوانین وجود نداشت، اما در اواخر بر کاهش، جلوگیری و مجازات مجرمین که با استفاده منفی از شبکه‌های اجتماعی الکترونیکی مانند تهمت، تهدید، استفاده از حساب‌های جعلی بر زنان و دختران مزاحمت می‌کنند، کار را آغاز کردند.
از طریق سیستم نکسای ما ای برای انداخته شده که از این طریق ما میدانیم که ترافیک اینترنت داخلی خود کشور ما را فلتر بسازیم، بخش دیگه را تمام کارش خلاص شده، یعنی پروژه فورنزیک لب ما. از این طریق ما میتونیم سایت ها را لابراتوار کنیم و همچنان خوشبختانه قوانین جزای الکترونیکی خود قوانین جزای افغانستان مرتبط شده و قوانین معاملات الکترونیکی ما هم خلاص میشه. فعلا قضایایی که بر ما میآید تا حد امکان که ما دسترسی که داریم قضایا را حل بسازیم.
خانم هاشمی برای زنان و دخترانی که از صفحات اجتماعی استفاده میکنن بعضی از راهنمایی‌های دیگه را نیز داره.
در قسمت امنیت سیستم خود بسیار زیاد کوشش کنه. چی این امنیتش سیستمش کامپیوتری باشه، چی موبایل باشه، از طریق صفحه اجتماعی که داره کوشش کنه تا حد زیاد امرای اشخاصی باشن که بشناسیشن. اینا کوشش کنم که از اسمای مستعار استفاده کنم و معلومات خود در فیسبوک داخل نسازم، چی کاریش باشه چی شخصی باشه. لینک هایی که برشان میام ویدیو میتونن لینک کپی کنن در خود براوزر خود از اون طریق ببینن، مگر بالا یک لینک کلیک نکنن. ویروس ها قسم است که در تصاویر در ویدیو ها در لینک ها جابجا میشن. با مجرد اینکه خانم بالا یمی لینک کلیک میکنه، بسته سیستم از این ویروس میگیره و بسته سیستم از این به پیش از اون نفری که میخواد پیش از اون میره.
گفته میشه خشونت علیه زنان و دختران در هیچ مکان مورد پذیرش نیست. از این رو موجودیت قانون در هر کشور و در همه ساحات زندگی لازمی و بارزش است. اما فکر میشه بر علاوه ضرورت قانونمند شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی الکترونیکی تا تغییر فرهنگ در جامعه ما، این قوانین مشکلات را کاملا حل نخواهد کرد. گفتنی است این آزار و اذیت ها باید در چارچوب خشونت علیه زن مورد بحث و رسیدگی قرار بگیره و برای حل این مشکل از طرف مراجع مسئول تلاش صورت بگیره تا زنان و دختران آزاد از هر گونه خشونت بتانند و صورت مثبت استعداد و توانایی های بالقوه خود را به طور برابر شکوفا بسازند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com